ordnen, doch verlange du alle Arde hin, in der Rium, Jung mit dem. Askonem ke, sofort darin gut ke, das mit du Wummen, als Mawore, die ke Taorose binde, du Dalil ra. به خاطر قرینیت یکی بر دیگری میتوان برداشت. آقای ناینی فرموده یکی از این موارد تعارض اطلاق بدلی با اطلاق شمولی که میتوان اطلاق شمولی را قرینه بر عدم اراده اطلاق بدلی قرار داد. مثلا اگر در یک دلیل وارد شد اکرم عالمن، این دلالت داره به حسب ظهور بر اینکه اکرام عالم ما کافی است على سبیل البدلیه. منتها هر عالمی چون قید نشده، هر عالمی اکرام او وافی به قرض عالم عادل باشد یا فاسق، فقیه باشد یا غیر فقیه، هاشمی باشد مثلا املا. اما اگر اطلاق شمولی در مقام بود مثل لا تکرم الفاسق و گفتیم الف و لام فاسق به ضمیمه لا دلالت بر شمول داره، یعنی هیچ فردی از افراد فاسق را نباید اکرام کرد، خواه اینکه عالم باشد یا عالم نباشد. طبعا در ماده عالم فاسق بین اکرم عالمن با لا تکرم الفاسق که دلالت بر شمول داره به نظر میرسه که تعارضه، اما آقای ناینی میگوین ابدا تعارض نیست، برای اینکه اطلاق شمولی دلالت بر شمول داره به منزله عام، ولی اطلاق بدلی دلالت بر وجوب اکرام عالم ما داره. جمع بین این دو کاملا ممکنه، برای اینکه اگر ما اکرام عالم عادل کردیم و از اکرام هر فاسقی استنکاف کردیم، امتثال هر دو تکلیف شده و موجب رفعیت از ظهور اطلاق هیچ یک از دو دلیل نشده، زیرا اطلاق اکرم عالمن اقتضا داره جواز اکتفاء به اکرام عالم ما فرد من العلماء، خواه اون فرد عالم عادل باشه یا غیر عادل. ولی لا تکرم الفاسق اقتضاء شمول داره. حالا اگر ما اکرام عالم عادل کردیم به هر دو دلیل عمل شده و رفعیت از هیچ یک از دو دلیل نشده است، بنابراین اطلاق شمولی موجب تقیید تطبیق اطلاق بدلی خواهد شد. یعنی اکرم عالمن که در مقام تطبیق قابل بر عادل و فاسق هر دو بود، این تطبیق دایرش زیر میشه، اما رفعیت از هیچ یک از دو دلیل نخواهد شد. این وچه اولی که آقای نائینی ذکر کرده اند. مرحوم استاد بر این بیان دو اعتراض دارند. اعتراض اولش این است که این وچه استثنا زیبایی است. آری همانطور که این مرد بزرگ می‌فرمایند، بین این دو دلیل در مقام تتبیع و امتثال تنافی نیست. اما این استثنات دخلی به ظهورات عرفی ندارد. همانطور که این بزرگ فرموده، در مقام امتثال می شود به هر دو دلیل عمل کرد و اتیان به هر دو دلیل و امتثال هر دو حکم را نمود. اگر اطلاق شمولی را مقدم بداریم، بینما اینکه اگر اطلاق بدلی را مقدم داشتیم و عالم فاسد را اکرام کردیم، ناگزیر از اطلاق شمولی نسبت به لا تکرم الفاسق رفعیت شده نسبت به بعضی. اما این مسئله دخلی به مقام ظهورات عرفی نداره. مفروض آن است که در مقام ظهور هر یک از دو اطلاق نیازمند به مقدمات حکمت، خواه اطلاق شمولی و خواه اطلاق بدلی، و وقتی که هر دو نیاز دارند به این مقدمات و هیچ یکی از این دو صالح برای رفعیت از جریان مقدمات در دیگری نیست، یعنی نه مقدمات حکمت در اطلاق شمولی و نه مقدمات حکمت در اطلاق بدلی، هیچ کدام تقدم بر دیگری در مقام ظهور عرفی نداره و جریان این مقدمات در هر دو اطلاق اقتضا داره که در بدلی ظهور در جواز تطبیق بر هر فردی از طبیعت کنه و در شمولی دلالت بر تطبیق نیز بر هر فردی کنه. لذا استحسان عقلی مقام امتثال موجب قرینیت عرفی که شمای میرزا به عنوان دومین راه جمع فرمودی نیست. این اولا. ثانیا استاد به مرحوم آقای نائینی اشکال میکنه، میفرمان اطلاق بدلی نیز نیازمند به اطلاق شمولی هست، یعنی بازگشت اطلاق بدلی هم به اطلاق شمولی است. چرا؟ برای اینکه مفروض آن است که مولا میتواند ترخیص تطبیق طبیعی به ای فرد ما را خودش اعلام کنه، چنین که میتواند این ترخیص را خودش تضییق کنه و به عبارت اخرى این مولاست که میتواند در اکرم عالمان تضییق کنه دایره تطبیق را به اکرم عالمان عادلا و میتواند دایره تطبیق را توسعه بده بگه اکرم عالمان ما مقید به قیدی نکنه. بنابراین اگر مولا در مقام بیان بود و قیدی برای عالمان نیاورد، این نشانه آن است که در غرض مولا فرقی بین هیچ فردی از افراد عالم نیست، چون که به مولا عرض می کنید اگر غرض شما در خصوص اکرام عالم عادل بود چرا تضییق نکردی و مقید نکردی موضوع را به عدالت؟ پس بنابراین اگر خواسته باشه اطلاق بدلی هم باشه، این باز امرش در ید مولاست، سعه و زی در ید مولاست. پس اگر مولا موضوع را مزیق نکرد به قید عادل، میگیم از این کشف میکنیم شمول غرض مولا را در هر فردی از افراد عالم و به حاصل مطلب این است که تطبیق در مقام امتثال و در مقام تطبیق این که همون اطلاق بدلی باشه، این تطبیق سعه و زیغش به ید مولاست. پس اگر مولا قیدی نیاورد، معناش اینه که غرض مولا عام است و شامل است نسبت به هر گونه فردی از افراد مطلق که عالمان باشه. بنابراین پس همونطور که در اطلاق شمولی ما از مقدمات حکمت استفاده شمول می کنیم و میگیم هیچ فردی از افراد فاسق صالح الاکرام نیست، میگیم در اطلاق بدلی هم از اطلاق مولا کشف می کنیم شمول غرض مولا را نسبت به کل فردن فردن. پس اطلاق بدلی نیز آمیخته است با اطلاق شمولی و هیچ کدام بر دیگری تقدم و تعرض کنم که مزیتی در مقام ظهور نداره. بر این اساس استاد میگویند فرمایش آقای نائینی بازگشتش به خلط بین مقام امتثال و مقام ظهور و قرینیت است و آنچه که مقصوده امر دومه که قرینیت، نه امر اول. برهان دوم آقای نائینی خب شما یه مرتبه میخواد اینو بفرمایید، میخواد بگید اون حکم الزامیه، این حکم غیر الزامیه. خب معلومه همیشه حکم الزامی بر حکم غیر الزامی مقدمه. یه مرتبه اگه فرسمه مسئله الزام در کار نبود، مثلا گفت که لا تکرم العالم، مقصودش عبارت از نهی تنزیهی بود و کراهتی بود. اینه چی میفرمایید؟ الزام حکم را بحث نمی کنیم، بحث در مورد اصل شمول. نه اگه ما نگفتیم تمام احکام خمسه با هم متعارضن، فرقی نمی کنه، اباحه و کراهت هم با هم متعارضن. عرض می کنم که برهان دوم آقای نائینی، البته این برهان اول رو گاهی تعبیر به انحلال و عدم انحلال هم کردن، همون داری که دروز فی جمله تقریب کرد، اما برهان دوم آقای نائینی اون چی که در فوائد میگه با اون چی که استاد نقل میکرده در مصباح فی جمله فرق داره. حالا ما بیان استاد را در مصباح میگیم، چون استاد ما در درس مرحوم آقای نائینی دوره قبل را تقریرش نوشتند. آیا آش محمد علی دوره بعد را تقریر آقای نائینی نوشته؟ بعد معمولا به نظر ما فوائد زیباتر و رساتر در بیان آقای نائینی. از اونجا که نائینی هم مرد بسیار واقعا متفکر عمیقی بوده، ینبغی که به کلماتش نظر دقیق کنیم. گفتم مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه که دارای عجیب تفکر عمیقی بود و دارای قدرت بیان عجیبی بود، که مرحوم آقای شاهرودی دو سال درس آقای آخوند را درک کرده بود، ایشون میفرمود آقای آخوند در مسجد طوسی، نمیدونم مشرف شدید یا نه، مسجد طوسی تدریس میکرد، عده‌ای از بزرگان که نمیخواستن خودشون را نشون بیدن میرفتن بالای بام مدرسه قوام اونجا گوش میکردن. اون وقتی که نه بلندگی بود نه چیزی، مدرسه قوام که ما اول که از مشهد رفتیم یعنی اون مدرسه تا آخر بودیم. من بودم آیا شواد تبریدی جماعتی از اون چیزهای طلبا در مدرسه قوام بودیم. بین مسجد طوسی و مدرسه قوام علاوه بر اینکه یک کوشه فاصله هست، خب دیوارهای بلندم بود، یه می آمدن می رفتن بالا بام مدرسه قوام و آقای آخوند تو مسجد طوسی درس می داد، که عکسش هم الان منتشر شده. اون وقت هم مسجد طوسی همه گنبد گنبدی بود. در شرح حال آقای آخوند خوندم به این که به آخوند عرض کردن یکی از علمای افغانستان که آقا این نیروی عجیب و غریب قدرت شما در بیان و شکافتن مسائل و این دقت و عمق شما از کجاست؟ چون آقای آخوند عجیب بیانی داشت. مرحوم آیت الله شاردی می‌فرمود به این که وقتی آخوند صحبت می‌کرد که ان علی رؤوسهم الطیر، کسی صحبت دیگه قدرت صحبت نداشت. یه مرتبه هم عظمت سخن آقای آخوند به قدری بالا گرفته بود که عده‌ای از علمای سنی استانبول آمدن که ببینه این آخوند کیه که اینقدر سیت علمیش پراگیر شده. آمدن درس آقای آخوند نشستن، آقای آخوند یک بحثی را در مطلق و معیز ظاهرا بود عنوان کرد، بعد رو کرد به این دو عالم گفت بفرمایید شما چی میگید، ماذا تقولون ایها الاخوان. اونا هم سکوت کردن که چی میتونیم در مقابل تو بگیم. آقای آخوند درس کردن از کجا این نیرو را پیدا کردی؟ گفته بود که من رفتم در مسجد کوفه، حالا اونجا گاهی تعبیر به سهله کرده گاهی به کوفه، رفتم در بالاخانه بنا کردم اعتکاف کردن، به حال بسیار خوشی را در توسلات و توجهات به ذات باری تعالی پیدا کردم، خیلی شدید. بین حجره من و حجره کناری یک دربی بود که این درب هیچ وقت باز نشده بود و باز نمیشد. در یک وقت که مشغول بودم شدیدن به حالت از کنم تضرع و خشوع و خضوع به درگاه خداوند متعال، یه مرتبه دیدم این دری که پیوسته آن دست حجره کناری سر و صدای بلنده، احساس کردن که ان سفره داره پهن میشه و جمعیت حاضرند و مشغولند برای اینکه افطار کنند یا برای غذایی، مرتبه دیدن در باز شد و من گفتن آخوندکم الله کاظم، دیدم صدایی از اون حجره بلند شد، جعلی به محمد کاظم. یک کسی گفت محمد کاظم بیارین شد، در باز شد، آمدن گفتن که محمد کاظم ادخل داخل بشو. من وقتی داخل شدم دیدم سفره گسترده است و دراز، ولی یک آقایی اونچنان با عظمت در بالای سفره نشسته و نور و تلالو از جبهه او ساطعه که من جرأت نکردم به صورت او نگاه کنم. چشمانم را پایین انداختم، اما دو طرف سفره نشسته بودند دیگران. غذا را که نوشی جان کردن آقای بالایی، مرتبه گفت که بگذارید این را، این را بگذارید پیشم، کاظم، محمد کاظم. گذاشتم پیش من، من از اون باقی نوشی خوردم. یه مرتبه همون به ضمن خوردن احساس کردم یه حالت خاصی به من دست داد. قضا که تمام شد به من آمدن گفتن دیگه خارج بشو از اتجره. خارج شدم، از پنجره نگاه کردم، یه مرتبه دیدم رفتن این جمعیت از پله ها دارن میرن، چند تا اسب در اونجا حاضره. یه مرتبه دیدم که ان همه بر این وحس ها نشستند، دیگه از نظر من غائب شدند. به برکت اون تتمه قضا این حالت به من دست داد. به شیف العلماء یا سعید العلماء عرض کردن که تو از کجا این همه قدرت استشکال و قدرت فکری پیدا کردی؟ گفتش که من با استادم اشکال می کردم و شدیدنم به مولا امیر المؤمنین متوسل شدم. حضرت یه مرتبه دیدم که تو استکان آبی نوشی جان کردن، دو ته استکان را به من دادن، خوردم، به برکت همون ته استکان این دست داد. و استادم یه دفعه خیلی اشکال کردم، گفت شاید تو اون ته استکانی خوردی، حتما دیدی که ما تمام استکانش را نوشیجان کردیم. به هر حال این توجهات به ساحت قصد علوم آتقانم اهل بیت و این علمای ربانی حقیقی که الناس ثلاث عالم ربانی، اینا علمای ربانی حقیقی هستند که باید در مقام اینها تعلم کرد و از این خوشی چی؟ به هر حال آقای نعانی هم رضوان الله علیه از شرح حالش خوندن که یک موقعی در خدمت ولی عهد در کربلا مشرف شده بود. به هر حال ایش هم مرد دقیق و فرزانه بوده. در برهان دومی که بر تقدم اطلاق شمولی نسبت به اطلاق بدلی می‌فرمایند، میگه به اینکه در اطلاق بدلی ظهور در تساوی اقدام افراد است نسبت به غرض مولا، در صورتی که در اطلاق بدلی، اطلاق شمولی معناش این نیست، بلکه معنای اطلاق، یعنی در اطلاق شمولی احتیاج به فرض تساوی اقدام نداره، بلکه ظهور در شمول را خود اطلاق متکفله. پس وقتی میگه لا تکرم الفاسق، این دلالت بر شمول به طور کلی خود لفظ داره که آقا در غرض ما هیچ فرقی بین فساق نیست، اما در اکرم عالمن که میخواد دلالت کنه برای اینکه در غرض تمام افراد متساویان، این احتیاج به احراز تساوی اقدام داره، یعنی هیچ فردی با فرد دیگر در حصول غرض فرد نیست. لذا میگه می شود بگوییم اطلاق شمولی مانع از احراز تساوی اقدام فرد به افرادی اطلاق بدلی است. حالا به تعبیر استاد ایشون میگه، گرچه عبارت مرحوم فواید این نیست، ایشون میگویند در اطلاق بدلی نیاز به یک مقدمه ضمنیه دیگری هست به نام احراز تساوی اقدام افراد طبیعی نسبت به غرض مولا. یعنی مولایی که میگه اکرم عالمن و میخواد بفهماند که غرض من در اکرام عالمه، این که فرقی بین علما نیست و هر عالمی در غرض من کافیه، این احتیاج به احراز تساوی افراد عالم در غرض داره. ولی اطلاق شمولی می تواند مانع بشه که خیر، آقا عالم فاسد متساوی الاقدام با عالم عادل نیست. بنابراین می توان بگوییم اطلاق شمولی مانع از تساوی اقدام و این مقدمه اخیر اطلاق بدلی است. لذا و چپ سوم آقای نانی هم به همین برمیگرده. استاد ما در جواب میفرمود خیر، این احراز تساوی نیاز به مقدمه دیگری غیر از مقدمات حکمت نداره. نفس اطلاق اکرم عالمن در مقام اثبات کشف از تساوی اقدام افراد در مقام ثبوت میکنه. میگیم مولایی که در مقام بیان غرض بود گفت اکرم عالمن، قیدی نیاورد. از این که قیدی نیاورد میفهمیم که همه افراد در غرض متساوی هستند. پس این که ما بگیم نیاز به مقدمه دیگری داره و اطلاق شمولی مانع از این مقدمه است، خیر، این نیاز بیشترین دخیل نیست، و بلکه نفس اطلاق بدلی خود به خود مقام اثبات کشف از مقام ثبوت میکنه. پس احتیاج به توقف بر احراز تساوی اقدام به مقدمت اخرى نداره. برهان سوم ایشان هم همین توقفی است که از اینجا اشاره شد، دیگه حاجت به تکرار او نیست. ولی الحق این است که با همه این براهین از کنم زیبایی در ظاهر، نمی شود انکار کرد که در نظر عرف اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است و صالح است که اطلاق شمولی قرینه بر تزییق دایر اطلاق بدلی باشه. حالا برهانهای آقای نائینی اگرم به فرض و فرمایش و استاد استحسان عقلی باشه، اما به گمان من میخواد همون عرفیت را آقای نائینی با این بیان عقلی اثبات کنه، و الا در دیدگاه عرف انصافا اگر به کسی عرضه بداریم این دو جمله را، بگیم که مثلا کل رمان یا کل رمانن، از این طرف دیگر هم بگیم لا تأکل حامزن یا لا تأکل الحامز، شکی نمی کنه که اون مرون آسان که حامزی که اون به اصطلاح رمانی که معمورم به هست باید رمان غیر حامز باشه. بنابراین این حق را ما به آقای نائینی میدیم. بعد مرحوم آقای نائینی دو مورد دیگر ذکر کرده از تقدم و قرینیت و عرفی. یکی میگه اگر بین مفهوم شرع با مفهوم غایت تعارض شد، مفهوم غایت صالح است للقرینیت بر عدم اراده مفهوم شرط. مثلا اگر مولا گفت واجب است امساک الی اللیل، یجب الامساک الی اللیل، مغیر کرد وجوب امساک را به غایتی که لیل باشه، اما در دلیل دیگری آمد گفت ان جاء اک زیدون فلا یجب الامساک، اگر زید آمد امساک واجب نیست. مفهومش اینه که اگر زید نیامد امساک واجبه. میگیم ولو اینکه مفهوم جمله شرطیه دلالت بر وجوب امساک مطلق کنه، قطعا مفهوم غایت نفی کرده امساک بعد اللیل را، و آن مفهوم غایت بر مفهوم شرط مقدمه. و هاکذا مورد دیگر تعارض مفهوم شرط با مفهوم وصف، اگر مولا گفت ان کان زید عالما فاکرمه، در دلیل دیگر ان کان زید العالم عادلا فاکرمه، در دلیل دیگری اگر گفت لا تکرم العالم الفاسق، میگیم به این که برهان شرط بر وصف مقدمه. اینا هم روشنه، ولی آخرین بحثی که قابل سخن گفتن هست تعارض بین احتمال تخصیص و نسخه. اگر فرض کردیم یک عام و خاصی وارد شدن، احتمال داریم یکی ناسخ باشه و احتمال دادیم مخصص باشه، یعنی احتمال دادیم که خاص ناسخ حکم عام باشه و احتمال دادیم که خیر خاص ناسخ نیست بلکه مخصص عامه، یا به عکس احتمال دادیم که عام ناسخ حکم خاص باشه و احتمال دادیم که خیر خاص مخصص عامه و عام ناسخ نباشه. آیا در دوران عام بین نسخ و تخصیص، تخصیص مقدم است یا نسخ؟ مثال روشن جاییست که اول خاصی وارد شده در لسان امام باقر علیه السلام، بعد عامی در لسان امام صادق وارد شده، آیا اون خاص متقدم عام بعد را تخصیص میزنه یا خیر عام متأخر ناسخ حکم خاص متقدمه؟ اثر عملیش هم زیاده. مثلا اگر امام باقر فرمود لا تکرم العالم الفاسق، به امام صادق فرمود اکرم کل عالمین، اگر دلیل اول مخصص باشه، مراد از اکرم کل عالمین خصوص عالم عادل خواهد شد، و اگر عام ناسخ باشه معناش اینه که حکم حرمت اکرام عالم فاسق محدود بوده تا زمان امام صادق. از زمان امام صادق اکرام هر عالمی واجبه، خواه عادل و خواه فاسق. حالا کدام یک مقدمن؟ آیا نسخ یا تخصیص؟ لکثرت تخصیص به حیث قیل ما من عام الا وقد خص. ان شاء الله باقی سخن برای فردا، والحمد لله.